یازدهم.
گاهی که در خلوت به همین مسائل فکر می‌کردم، ناگهان وحشتم می‌گرفت و شال و کلاه می‌کردم تا بروم ببینم آنجا چه خبر است. وجدانم به من نهیب می‌زد که وظیفه دارم به او بگویم مردم درباره کارهایش چه حرفهایی می‌زنند. اما بعد یادم می‌آمد که این آدم از قدیم همین طور بوده و امیدی نمی‌رود که بشود برایش کاری کرد. و این فکر باعث می شد به آن خانه نکبت بار پا نگذارم و اصلا شک کنم که بتوانم حرفم را بزنم. اما یک بار که داشتم به گیمرتن می رفتم، از مسیر اصلی خارج شدم و از مقابل دروازه قدیمی عبور کردم. تقریبا همان دوره بود که در داستانم برای شما گفتم. بعد از ظهر بود، هوا یخ بود و صاف، زمین لخ بود و راه هم سفت و خشک. رسیدم به علامتی سنگی که راه اصلی از آنجا به بعد در سمت چپ به بوته‌زار می رسید. یک ستون زمخت سنگی با حروف واف، ه در جهت شمالی، با گاف در جهت شرقی و با ت گاف در جهت جنوب غربی. نشانه راهنماست برای گرینج، هایتس و دهکده. خورشید نور زردش را به نوک خاکستری این ستون میتابید و مرا به یاد تابستان میانداخت. نمیدانم چه شد که ناگهان احساسات دوره بچگی به سراغم آمد. من و هینلی 20 سال قبل به این نقطه علاقه خاصی داشتیم. به آن تخت سنگ که از باد و باران فرسوده شده بود نگاه کردم و بعد خم شدم و سوراخی را پایین سنگ دیدم که هنوز پر بود از پوسته حلزون و سنگ ریزه که ما خوشمان می آمد همراه چیزهای بی دوامتر همانجا نگهداری کنیم. بعد انگار که واقعیت داشته باشد، به نظرم آمد همبازی بچگیم همانجا روی پشته بی آب و علف نشسته و کله گندهش را با آن موهای تیره خم کرده پایین و با تک سنگ صاف و تیزی دارد خاک را می کند. بی اختیار گفتم تفلک هیندلی. یک که خوردم، چون یک لحظه به نظرم رسید که آن بچه واقعا سرش را بلند کرده و دارد به من نگاه می کند. در یک چشم به هم زدن تصویرش محو شد. اما من دیدم شوق عجیبی دارم که بروم به هایتس. نمی توانستم نروم. این تصور و خیال آتش شوقم را تیزتر کرده بود. فکر کردم مبادا مرده باشد. مبادا دارد می میرد. نکند این تصور و خیال علامت مرگ او باشد. هرچه به آن خانه نزدیکتر می شدم، هیجانم بیشتر می شد. موقعی که چشمم به خانه افتاد، تمام بدنم شروع کرد به لرزیدن. آن شبح خیالی واقعیت پیدا کرده بود، چون داشت از پشت دروازه به من نگاه می کرد. بله، پسرکی با چشمهای قهوه‌ای و با شکل و شمایل کوتوله‌ها صورت نشسته‌اش را چسبانده بود به میله‌ها. اما بلافاصله فکر کردم او باید هیرتون باشد. هیرتون من که بعد از آخرین دفعه‌ای که او را دیده بودم، یعنی بعد از 10 ماه، فرق چندانی نکرده بود. بلافاصله ترس‌های احمقانه‌ام را فراموش کردم و گفتم خدا پشت و پناهت باشه عزیزم. هیرتون، من نلیم. نلی، پرستارت. از دستم دور شد و سنگ بزرگی برداشت. گفتم اومدم پدرتو ببینم هیرتون. از عکس‌العملش فهمیده بودم که یا نلی را به یاد ندارد یا اگر هم دارد نمی‌داند من همان نلیم. سنگ را بلند کرد تا پرت کند. سعی داشتم با حرفهایم او را آرام کنم، اما دستش را که نمی توانستم بگیرم. سنگ خورد به کلاهم و بعد با لحجه بچگانش یک رشته ناسزا و بد و بیراه نثارم کرد که نمی دانم معنیش را می فهمید یا نه. اما کاملا آبدار ادا می کرد و صورت بچگانش حالت شرورانه پیدا کرده بود که آدم به حیرت می افتاد. آقا، من واقعا بیشتر ناراحت شده بودم تا عصبانی. داشت از قصه گریه‌ام می گرفت. پرتغالی از جیبم درآوردم و به طرفش گرفتم تا شاید آرام بشود. کمی این پا و آن پا کرد و بعد به سرعت پرتغال را از دستم قاپید. خیال میکرد میخواهم گولش بزنم و پرتغال را به اون ندهم. یک پرتغال دیگر درآوردم و نشانش دادم، اما طوری توی دستم گرفتم که دستش به آن نمیرسید. پرسیدم کی این کلمه های قشنگ رو به تو یاد داده؟ آقای کشیش؟ جواب داد. گوره بابای کشیش تو. زود باشون پرتقالو بده به من. گفتم. بگو ببینم کجا درس میخونی تا این پرتقالو بدم بهت. معلمت کیه؟ جواب داد. بابای بدم. پرسیدم. از بابات چیت میگیری؟ پرید طرف پرتقال. من دستم را بردم بالاتر و پرسیدم. به تو چیت میده؟ گفت.
هیچی. جلوی دست و پاش نباشم. بابام نمیتونه تحمل کنه چون من بهش فوش میدم.
گفتم آها، پس شیطان به تو یاد میده که به بابات فوش بدی هان؟ من و من کرد و گفت
آره نه.
پس کی؟
هیتکلیف.
پرسیدم هیتکلیف را دوست دارد؟ باز جواب داد
آره.
میخواستم بدانم چرا هیتکلیف را دوست دارد، اما فقط این جمله را وسط حرفایش تشخیص دادم.
چه میدونم، کارهای بابا رو تلافی میکنه. اگه بابا به من فوش بده، اون به بابا فوش میده. میگه من هر کاری دوست دارم میتونم بکنم.
پرسیدم. کشیش به تو خوندن و نوشتن یاد نمیده؟
نه. کشیش اگه پاشو بذاره اینجا خرخرشو میجوام. هیتکلیف گفته.
پرتقال را دادم دستش و گفتم برود به پدرش خبر بدهد که زنی به اسم نلی دین آمده میخواهد با او صحبت کند و حالا کنار دروازه باغ ایستاده. سنگ فرش را پشت سر گذاشت و وارد خانه شد. اما به جای هندلی، هیتکلیف از در خانه آمد بیرون. بلافاصله رویم را برگرداندم و با سرعت هرچه تمامتر از جاده سرازیر شدم و یک نفس آمدم و آمدم تا رسیدم به همان سنگ راهنما. آن همچنان وحشت زده که انگار جن دیده بودم. این قضیه زیاد به ماجرای دوشیزه ایزابلا مربوط نمی شود، اما من تصمیم گرفتم گوش به زنگ تر باشم و حواسم را بیشتر جمع کنم و هر کاری از دستم برمی آمد بکنم تا جلوی این نفوذ شوم را در گرینج بگیرم، حتی اگر کام خانم لینتون تلخ بشود و اوضاع خانه به هم بریزد. دفعه بعد که هیتکلیف آمد، خانم جوان ما تصادفاً داشت توی حیاط به کبوترها دانه میداد. سه روز بود که اصلاً یک کلمه هم با زن برادرش حرف نزده بود، اما از بدخلقی و نق‌نق زدن هم دست برداشته بود و ما آسایشی داشتیم. میدانستم که هیتکلیف غیر از سلام و علیک معمولی حرفی با دوشیزه لینتون نمیزد، اما این بار تا چشمش به او افتاد، بلافاصله دور و برش را پایید. مقابل پنجره آشپزخانه ایستاده بودم، اما خودم را کشیدم کنار تا مرا نبیند. از گذرگاه سنگفرش به طرف دوشیزه لینتون رفت و چیزی گفت. دوشیزه لینتون دستپاچه شد و خواست برود، اما هیتکلیف دستش را گذاشت روی شانه او و مانع رفتنش شد. دوشیزه لینتون رویش را برگرداند، گویا هیتکلیف سؤالی کرده بود که او نمیخواست جواب بدهد. هیتکلیف رزل نگاه سریع دیگری به طرف خانه انداخت و به تصور اینکه کسی او را نمی‌بیند با کمال وقاحت او را در آغوش کشید. بی اختیار گفتم ای خائن ملعون دو دوزه باز فریبکار. درست در کنارم صدای کاترین بلند شد که گفت
کیه نلی؟
آنقدر حواسم با آن دو نفر بود که متوجه آمدن کاترین نشده بودم. با عصبانیت گفتم
دوست پس فطرت شما، اون رزل موزی، چشش افتاد به ما، حالا میاد. مگه خودش به شما نگفته بود از دوشیزه لینتون بعدش میاد؟ حالا چه عذر و بهونه برای اظهار عشق به ایشون میتراشه؟ ببینین؟
خانم لینتون دید که ایزابلا از هیتکلیف جدا شده و دویده توی باغ. یک دقیقه بعد هیتکلیف در را باز کرد. من نمیتوانستم جلوی عصبانیتم را بگیرم، اما کاترین با تحکم به من گفت ساکت بمانم و تهدیدم کرد که اگر جلوی زبانم را نگیرم مرا از آشپزخانه میاندازد بیرون. سرم داد کشید و گفت
هر کس ببینه خیال میکنه تو بانوی این خونه ای، باید حد و حدود خودتو بشناسی. هیتکلیف دنبال چی هستی که اینطور شلوغ میکنی؟ گفتم باید ایزابلا رو بذاری به حال خودش. امیدوارم همین کارو بکنی، مگه اینکه از اومدن به اینجا سیر شده باشی و دلت بخواد لینتون دیگه درو برات قفل کنه.
کلی رزل در جواب گفت خدا نیاره روزی رو که بخواد درو روم قفل کنه. خیلی از او بدم میآمد. ادامه داد خدا بهش صبر و طاقت بده، هر روز که میگذره بیشتر دلم میخواد بفرستمش بهشت.
کاترین در را بست و گفت ساکت باش، ناراحتم نکن.
چرا به توصیه من عمل نمی کنی؟ خودش اومده بود طرف تو؟ هیتکلیف غرغر کرد و گفت چه ضرری به تو میزنه ها؟ وقتی خودش راضیه منم حق دارم ببوسمش. تو حق نداری اعتراض کنی. من که شوهر تو نیستم. لازم نیست حسودی کنی. خانم جواب داد. حسودی نمی کنم. نگرانتم. اخماتو واکن. نباید به من اخم کنی. اگه ایزابلا رو دوست داری خب بگیرش. واقعا دوستش داری؟ راستش رو بگویید کلیف. جواب نمیدی. معلومه دوستش نداری. پرسیدم. مگه آقای لینتون رضایت میدن که خواهرشون زن این آقا بشه؟ خانم خیلی محکم گفت بله آقای لینتون رضایت میدن. هیتکلیف گفت لازم نیست به زحمت بیفته، بدون رضایت اونم میتونم کارمو پیش ببرم. اما تو کاترین، حالا که صحبت پیش اومده میخوام چند کلمه با تو حرف بزنم. میخوام تو بدونی که من میدونم تو با من وحشتناک رفتار کردی. وحشتناک، میشنوی؟ اگه خیال میکنی که من نمیفهمم، لابد عقلت پاره سنگ برمیداره. اگه خیال میکنی من گول این حرفای خوش ظاهرتو میخورم، واقعا احمقی. اگه خیال میکنی تلافی نمیکنم و صدام در نمیاد، میخوام به تو بگم کاملا برعکسه. به زودی میبینی. در ضمن متشکرم که راز دل خواهرشوهرتو به من گفتی. مطمئن باش نهایت استفاده را ازش میکنم. تو خودت قاطی این قضیه نکن. خانم لینتون با حیرت گفت این دیگه کدوم روی توه؟ من با تو رفتار وحشتناکی کردم و تو میخوای تلافی کنی؟ چطوری میخوای تلافی کنی؟ پس فطرت نمک نشناس، من چه رفتار وحشتناکی کردم؟ هیتکلیف کمی آرامتر جواب داد با تو نمیخوام تلافی کنم، قضیه این نیست. جبار ظالم برده‌هاشو خورد میکنه، اما برده ها علیه اون بلند نمیشن، بلکه اونام آدم های پایین تر از خودشون رو خورد میکنن. تو مختاری که برای رضایت خودت به همین نفع مدتی منو به حد مرگ عذاب بدی و تا روزی که میتونی از حقارت و ضعف اجتناب کنی. حالا که قصرمو با خاک یکسان کردی، لازم نیست کلبه ای درست کنی و ببخشی به من و دلت خوش باشه که کار خیر کردی. اگه خیال میکردم که تو واقعا میخواستی من ایزابلا رو بگیرم، رگ گردنمو قطع میکردم. کاترین گفت
اشکال از اینه که من حسودیم نمیشه ها؟
خب باشه، دیگه اصرار نمیکنم اونو بگیری، چون درست مثل اینه که یه روح سرگردانو به شیطان پیشکش کنم. سعادتی که تو بدی مثل سعادتیه که شیطون به آدم بده، یعنی فقط بدبختیه. تو اینطوری. ادوار از بدخلقیش دست برداشت و دیگه به اومدن تو زیاد حساسیت نشون نمیده. کم کم دارم احساس امنیت و آسایش میکنم، اما تو انگار چشم نداری آرامش ما رو ببینی. حالا میخوای یه دعوا مرافعه دیگه را بندازی؟ خب اگه میخوای با ادگار دعوا کنی، هیتکلیف خواهرش رو گول بزن. اینجوری درست میزنی به هدف و به بهترین شکل ممکن انتقام تو از من میگیری.
ساکت شدن. خانم لینتون برافروخته و غمگین نشست کنار بخاری. حالتی که به او دست داده بود داشت تشدید میشد و غیر قابل مهار. هیتکلیف دستایش را قلاب کرده بود روی سینه و ایستاده بود و به نقشه های شیطانیش فکر میکرد. من رفتم تا ارباب را پیدا کنم، چون داشت میپرسید چرا کاترین این همه مانده در طبقه پایین. وقتی وارد شدم گفت
الن خانمو ندیدی؟
گفتم چرا آقا، ایشون توی آشپزخونن. از رفتار آقای هیتکلیف خیلی ناراحت شدن. به نظر من دیگه وقتش شده که رفت آمد آقای هیتکلیف حساب و کتابی پیدا کنه. این همه ملایمت و مدارا ضرر داره. حالا اینم نتیجهش. و تا جایی که رویم میشد قضیه ملاقات توی حیات و دعوا و مشاجره بعدی را تعریف کردم. خیال میکردم زیاد به ضرر خانم لینتون تمام نمیشود، مگر آنکه خودش بعداً از مهمانش دفاع میکرد که در این صورت بله، حرفی که من به ارباب زده بودم به ضرر خانم تمام میشد. ادگار لینتون طاقت نیاورد که حرفایم را تا آخر بشنود. دهان که باز کرد معلوم شد همسر خود را بی تقصیر نمیداند. گفت غیر قابل تعامله، کراهت داره که این مرد و دوست خودش میدونه. تازه منم مجبور میکنه ریخت این آدمو ببینم. الن برو بیرون، دو نفر رو صدا بزن بیان اینجا. کاترین دیگه نباید با این بی سر و پا بگو مگو کنه. به قدر کافی مدارا کردم.
از پله‌ها را افتاد پایین. به خدمتکارها گفت توی راه رو منتظر بمانند و بعد جلوتر از من وارد آشپزخانه شد. آنها هم باز جر و بحثشان بالا گرفته بود. لااقل خانم لینتون داشت با جوش و خروش حرف میزد. هیتکلیف رفته بود کنار پنجره و سرش را انداخته بود پایین و ظاهراً مرعوب خشم و ناراحتی کاترین شده بود. اول او ارباب را دید و بلافاصله حرکتی کرد تا به کاترین بفهماند که باید ساکت بشود. کاترین هم بلافاصله متوجه علامتش شد و سکوت کرد. لینتون خطاب به کاترین گفت: این چه وضعیه؟ این چه جور ادب و نزاکتیه که بعد از بددهنی این آدم بی‌تربیت بازم میگیری همینجا میشینی؟ اصلا چون حرف زدنش همین جوره تو دیگه توجه نداری. به بیمایگیش عادت کردی و شاید خیال میکنی منم عادت میکنم، هان؟ خانم گفت: تو پشت در وایساده بودی حرفای ما رو میشنیدی ادگار؟ این را با لحنی گفت که معلوم بشود شوهرش را عصبانی میکند، چون داشت وانمود میکرد که او بیخود و بیجهت ناراحت شده و قضیه مهمی پیش نیامده. هیتکلیف که سرش را بلند کرده بود و با تعجب حرفای آقای لینتون را شنیده بود، بعد از جمله خانم لینتون پوزخندی زد. به نظر من عمدن پوزخند زد تا توجه آقای لینتون را به خودش جلب کند. جلب هم کرد، اما ادگار قصد نداشت محلش بدهد و با عصبانیت به او پرخاش کند. خیلی آرام گفت: تا اینجا با شما مدارا کردم آقا، نه به این علت که از بیمایگی و شخصیت حقیرتون بی اطلاع بودم، بلکه به این علت که خیال می‌کردم این فرومایگی و حقارت همش تقصیر خودتون نبوده. کاترین مایل بود به دوستی با شما ادامه بده، من هم رضایت میدادم. البته حماقت میگردم که رضایت میدادم. وجود شما سمه، سمی که اخلاق پاکترین آدم ها رو فاسد میکنه. به همین دلیل برای جلوگیری از عواقب وخیمتر دیگه اجازه نمیدم از این به بعد پا به این خونه بذارید و توجه داشته باشید که دارم از شما میخوام همین الان تشریف ببرید بیرون. اگه تا 3 دقیقه دیگه نرین حضورتون ناخواسته و مزاحم خواهد بود. هیتکلیف با تمسخر سراپای آقای لینتون را ورانداز کرد، گفت: کاتی، این برای تو مثل گاو نرم داره منو تهدید میکنه. ممکنه جمجمش با یه مشت من خورد بشه. خدا، جناب لینتون، واقعا متاسفم که ارزششو ندارین شما را نقش زمین کنم. ارباب نگاهی به راه رو انداخت و به من علامت داد افراد را بفرستم تو. اصلا قصد نداشت خودش تن به خطر بدهد و درگیر بشود. با علامت او رفتم افراد را صدا بزنم، اما خانم لینتون که بوهایی برده بود به دنبالم آمد. همین که خواستم صدا بزنم مرا کشید عقب، در را بست و قفل کرد. در جواب نگاه متحیر و خشمگین شوهرش گفت: مبارزه باید منصفانه باشه. حالا که جرأت نداری بهش حمله کنی، یا باید معذرت خواهی کنی یا بری جلوی مشت و لگدش. ادب میشی تا دیگه بیشتر از جربزت دل و جرأت به خشم ندی. نه، این کلیدو قورت میدم تا نیفته دستت. از محبتم به هر دوی شما پاداش خوبی گرفتم. خوب مزد محبتمو گذاشتین کف دستم. بعد از این همه مدارا با یه آدم ضعیف و این همه هم مدارا با یه آدم بد، مزدم دو ناسپاسی کورکورانه بود و این مهملات. ادگار، من داشتم از تو دفاع میکردم، از چیزایی که مال توه. حالا که فکر بد دربارم میکنی، امیدوارم هیتکلیف حسابی با شلاق کتکت بزنه. اصلا شلاق زدن لازم نبود تا ارباب از پا بیفتد. تقلا کرد تا کلید را از دست کاترین بگیرد، اما کاترین هم کلید را انداخت وسط آتش بخاری. آقای ادگار از فرط عصبانیت به رعش افتاد و قیافه‌اش سفید سفید شد، عین مرده‌ها. جانش را هم می‌گرفتند، بر این حالت نمی‌توانست غلبه کند. خشم و سرافکندگی یک جا به سراغش آمده بود. خم شد روی پشتی یک صندلی و صورتش را پوشاند. خانم لینتون گفت: خدایا، در زمان قدیم همین باعث می‌شد تو رو شوالیه کنن. ما شکست خوردیم، تار و مار شدیم. هیتکلیف می‌تونه با یه انگشت تو رو از پا بندازه، درست مثل پادشاهی که قشونش رو بفرسته سراغ موشا. ناراحت نباش، صدمه‌ای به تو نمیرسه. تو حتی برم نیستی، بچه خرگوش شیرخواره‌ای. کاتی، امیدوارم با این بچه ننه‌ای ترسو کیف کنی. به خاطر سلیقت به تبریک میگم. تو این موجود مفلوک زبون بسته رو به من ترجیح داده بودی. با مشت نمیزنمش. یه تیپا میزنم و دلم خنک میشه. داره گریه میکنه یا از ترس داره قش میکنه؟ رفت طرف آقای لینتون و آن صندلی را که او رویش خم شده بود تکان داد. اما بهتر بود فاصله می گرفت، چون ارباب بلا فاصله از جا پرید و چنان مشتی به زیر چانه اش زد که اگر کس دیگری جای هیتکلیف بود در جا نقش زمین می شد. نفسش بند آمد و حالت خفگی به او دست داد. در همین فاصله لینتون از در پشتی آشپزخانه رفت توی حیاط و از آنجا هم رفت به طرف در ورودی. کاترین داد زد:
خب، دیدی با اومدن چه بساتی رو انداختی؟ کارتو کردی؟ حالا زود برو، با تپانچه و چند تا خدمتکار برمیگرده سراغت. اگه حرفای ما رو شنیده باشه هرگز تو رو نمیبخشه. هیتکلیف، تو نقش بدی با من بازی کردی، اما برو زود باش. ترجیح میدم ادگار گیر بیفته، اما تو نه.
هیتکلیف قرید: خیال میکنی با این ضربه‌ای که به گردنم زده از اینجا میرم؟ به خود شیطون قسم که نمیرم. اینه یه فندق پوک دنده‌هاشو خورد میکنم، بعد پامو از اینجا میذارم بیرون. اگه الان حسابشو نرسم بعدن جونشو میگیرم. خب حالا که جونش برات اهمیت داره بذار حسابشو برسم.
من دروغی سرهم کردم و گفتم: خودش که نمیاد، کالسکه چی میاد با دو تا باغبون؟ نباید بیستی تا اونا شما رو پرت کنن توی جاده. همه اونا چماق دستشونه. اربابم به احتمال زیاد کنار پنجره سالن وای میسه و نگاه میکنه که دستورش چطور اجرا میشه.
باغبانها و کالسکچی البته آنجا بودند، اما ارباب هم همراهشان بود. دیگر داشتند وارد حیات می شدند. هیتکلیف کمی فکر کرد و ترجیح داد با آن سه خدمتکار روبرو نشود. سیخ بخاری را برداشت، قفل را از تو شکست و همان موقع که آنها داشتند از در پشتی آشپزخانه وارد می شدند فلنگش را بست. خانم لینتون که بسیار پریشان و مضطرب بود به من علامت داد همراهش از پله ها بروم بالا. نمیدانست که من در این قشقرق نقش داشتم. من هم حواسم بود که نفهمد. خودش را انداخت روی کاناپه و گفت: دیگه فکرم از کار افتاده نلی، انگار هزار تا پتک دارم میکوبن تو سرم. به ایزابلا بگو چشمم بهش نیفته، همه اینجا رو جنجالا به خاطر اونه. اگه اون یا هر کس دیگه بیاد عصبانی ترم بکنه دیوونه میشم، میفهمی؟ نلی، اگه امشب بازم ادگار رو دیدی بهش بگو حال من خیلی بده و ممکنه مریض بشم. خدا کنه بشم، بد جور مضطرب و وحشت زدم کرده. حالا من میخوام بترسونمش. تازه شاید بیاد یه مش مزخرفات بگه و گله گذاری بکنه، اون وقت منم جلوش در میام و خدا میدونه کارمون به کجا میکشه. نلی جان، پس بهش میگی خب؟ میدونی که تو این قضیه من تقصیری ندارم. چرا گوش ایستاده بود؟ وقتی تو رفتی هیتکلیف حرفای تندی زد، اما من زود تونستم فکر ایزابلا رو از سرش بندازم. بقیه حرفام که اهمیتی نداره. حالا به خاطر یه وسوسه احمقانه همه چیز خراب شده. عجب، وسوسه شده بود حرفای ما رو بشنوه. این وسوسه رو شیطون به جون آدم میندازه. اگه ادگار حرفای ما رو نشنیده بود کار به اینجا نمیکشید. من هنوز با هیتکلیف حسابی دعوا نکرده بودم، حقش هم کف دستش نذاشته بودم که یهو ادگار اومد و با اون لحن بد با من حرف زد. وگرنه برام مهم نبود با هم دیگه چه معامله ای میکنن. احساس کردم هر جور که بشه همه ما از هم دیگه دور میافتیم. تا کی؟ خدا میدونه. خب اگه نتونم دوستی هیتکلیف رو حفظ کنم، اگه ادگار تنگ نظر و حسود باشه، من دلم میشکنه. دل هر دوتای اونا رو میشکنم. اگه مجبور بشم فوری همین کارو میکنم و همه چیز تموم میشه. اما این کار باید بمونه برای موقعی که دیگه هیچ امیدی نمونده باشه. من که همینطوری لینتون رو غافلگیر نمیکنم. تا حالا مواظب به من بود تا ناراحت نشم. باید بهش بفهمونی که دست برداشتن از روش و رفتاری که تا حالا داشته چه ضررایی داره. بهش بگو که من چقدر عصبانیم. اگه یکم دیگه پاروی دومم بذاره منفجر میشم. بهش بگو. تو هم این قیافه بی‌اعتنا رو به خودت نگیر. یکم بیشتر به من فکر کن.
خونسردی من موقع شنیدن این دستورهایی که صادر میشد البته تا حدودی آزاردهنده بود، چون این دستورها داشت از ته دل صادر میشد. اما به نظر من کسی که میتوانست خشم و غضب خود را به مجرای حسابگری بیاندازد، قاعدتاً میتوانست احساس خودش را هم زودتر از این مهار بکند، حتی در لحظه غلیان خشم و غضب. من نمیخواستم به خواست او عمل کنم و شوهرش را بترسانم و به درد سرهایی که برای ارضای خودخواهی‌های زنش کشیده بود درد سر دیگری اضافه کنم. به خاطر همین وقتی دیدم ارباب دارد با آن طرف میآید حرفی نزدم. فقط ایستادم تا بشنوم که مشاجره ایشان را از سر میگیرند یا نه. ارباب شروع کرد به صحبت. گفت: همونجا که هستی بمون کاترین. نشانه از عصبانیت در صدایش نبود، اما لحنش کاملا محزون بود و از استیصال او حکایت میکرد. ادامه داد: من نمیمونم. نه اومدم دعوا کنم، نه میخوام آشتی کنم. فقط میخوام بدونم که بعد از این وقایع آیا باز قصد داری ادامه بدی به این دوستیت با؟ خانم پایش را کوبید زمین و دوید وسط حرف شوهرش و گفت:
تو رو به خدا دست بردار. به خاطر خدا هم که شده الان دیگه حرف نزن. تو که این خیالت نیست. انگار به جای خون توی رگای تو آب سرد جریان داره. اما من خونم به جوش اومده و با دیدن خونسردی تو بیشترم به جوش میاد.
آقای لینتون سماجت به خرج داد و گفت: برای اینکه از دستم خلاص بشی به سوالم جواب بده. باید جواب بدی. با این جوش زدن ها من جا نمیذارم. من فهمیدم که اگه بخوای میتونی خیلی هم خون سرد باشی. بگو ببینم. هیت کلیف رو ول میکنی یا حاضری منو از دست بدی؟ نمیشه که تو در آن واحد با هر دوی ما دوست باشی. جدن میخوام بدونم کدوم یکی از ما رو میخوای. کاترین با عصبانیت گفت:
فقط میخوام تنها باشم. اینو میخوام. نمیبینی که به زور اینجا وایسادم؟ ادگار، تو برو تنها بذار. دست از سرم بردار.
بعد طوری زنگ را به صدا در آورد که کاسه زنگ داشت میشکست. آرام وارد شدم. خشم و غضب بیمنطق و بدجنسیش حتی آدم زاهد را از کوره در میبرد. افتاده بود آنجا و سرش را میکوبید به دسته کاناپه و دندانهایش را طوری به هم میفشرد که آدم خیال میکرد هر آن ممکن است خورد بشود. آقای لینتون با حیرت و وحشت ایستاده بود نگاهش میکرد. به من گفت بروم آب بیاورم. خانم لینتون نفسش بند آمده بود و نمیتوانست حتی یک کلمه حرف بزند. یک لیوان آب آوردم. چون آب را نمیخورد پاشیدم به صورتش. چند لحظه بعد دراز کشید و بدنش سفت شد و نگاهش را گرفت بالا. صورتش هم کبود شده بود، هم سفید سفید عین مرده‌ها. لینتون ترسید. زیر گوشش گفتم: چیز مهمی نیست. نمیخواستم آقای لینتون تسلیم بشود، هرچند که خودم هم ته دلم ترسیده بودم. با ترس و لرز گفت: خون دویده به لباش. زود گفتم: نگران نباشید. و اضافه کردم که قبل از ورودش خانم تصمیم گرفته بود خودش را به قش و ضعف و مریضی بزند. بی احتیاطی کرده بودم و این را با صدای بلند گفته بودم. کاترین شنید. بلا فاصله از جا پرید. موهایش پخش شده بود روی دوشش. چشمهایش گر گرفته بود. رکهای گردن و دستش زده بود بیرون. فکر کردم اجلم رسیده و حتی اگر زنده در بروم استخوان سالم در بدنم باقی نمی‌ماند. اما او فقط یک لحظه به دور و برش نگاه کرد و بعد از اتاق دوید بیرون. ارباب به من گفت بروم دنبال خانم. تا در اتاق خانم پشت سرش رفتم، اما در را به رویم بست و نگذاشت وارد اتاقش بشوم. صبح روز بعد که برای صبحانه نیامد پایین، من رفتم پرسیدم که آیا میخواهد صبحانه‌اش را ببرم بالا یا نه. خیلی خشن و قاطع گفت نه. همین سؤال را موقع نهار و چای عصر هم پرسیدم. روز بعد هم همینطور و هر بار همان جواب را داد. آقای لینتون وقتش را در کتابخانه می‌گذراند و اصلاً نمی‌پرسید زنش چه کار می‌کند. با ایزابلا یک ساعتی حرف زده بود تا از زیر زبانش بکشد که هیت کلیف با او چه کرده. اما از جوابهای سرسری ایزابلا چیز زیادی دستگیرش نشده بود و بدون نتیجه به پرسجوی خود خاتمه داده بود. البته خیلی جدی به ایزابلا هشدار داده بود که اگر حماقت کند و با این خواستگار بی سر و پا دیدار کند، معنیش این است که همه پیوندهای خونی را پاره کرده و از آن پس دیگر با هم خواهر و برادر نخواهند بود.